سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابو القاسم مصطفی محمد.
الله سبحان
و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. با کسب اجازه از محضر همه اساتید و پژوهشگران و خطیبان، ابتداعا لازم هست فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر رو به محضر همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. سپس خیلی مقدم عرض کنم خدمت همه اساتید و حاضران در جلسه، سروران معظم، به ویژه عزیزان کارشناس جلسه نقدمون حضرت آقای دکتر میرلوهی که از اساتید برجسته دانشگاه اصفهان افتخار حضور دادن، و همچنین محضر حجت الاسلام و المسلمین استاد کوثری و استاد خودم جناب دکتر طیب حسینی به عنوان ناقدان نظریه ترادف. انشاءالله بتونیم از محضر این سه بزرگوار استفاده کافی رو ببریم. دوستان و سروران هم اگر احیانا نکاتی داشته باشن یادداشت بفرماین تا انشاءالله در خدمت کارشناس جلسه استفاده خواهیم. با کسب اجازه از محضر ریاست محترم مرکز فرهنگ معارف قرآن جناب آقای یوسف مقدم و دیگر عزیزان مرکز، ابتدا من باید این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که گروه فرهنگنامه ها و معاجم قرآنی مرکز در راستای انجام رسالت پیش مبنی بر تدوین و تهیه فرهنگنامه ها و معاجم عمومی و تخصصی قرآن، پس از ارائه جامع‌ترین فرهنگنامه عمومی قرآن با عنوان فرهنگ قرآن یا کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآنی، تدوین فرهنگنامه‌های تخصصی رو جهت تسهیل در دسترسی پژوهشگران و مفسران و اساتید به معارف نورانی قرآن و جهت درک عمیق معارف کتاب آسمانی تو دستور کار خودشون قرار دادن. شورای علمی گروه با بررسی طرح‌های گوناگون به این نتیجه رسیده است که یکی از نیازهای جدی پژوهشگران قرآنی در دسترسی به اون تفاوت‌های معانی واژگان مشابه، طرحی رو که از سوی ریاست محترم مرکز فرهنگ و معارف قرآن حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب یوسف مقدم ارائه شد، این طرح رو اجرایی بکنه تا انشاءالله اون وسیله پژوهش فراهم بشه. اما قبل از انجام این طرح که به عنوان یک کلان پروژه تعریف شده بود و تصویب هم شده بود، نظر شورا بر این شد که اصل نظریه ترادف توسط کارشناس محترم جناب آقای دکتر میلوهی بحث بررسی و نتیجه نظریه این عزیز ارائه بشه. به خاطر همین مرکز ابتداعا بحث ترادف در قرآن رو با همکاری استاد این رو به پایان رسونده. استاد عزیز هم مباحث خودش رو در واقع انشاءالله توضیح مفصل هم خواهم داد در دو بخش. بخش اولش که بیشتر بحث تئوری در رابطه با اصلا وجود ترادف در زبان عرب بود که اینو در قالب دو سه فصل ارائه کردم، اما بخش اصلی در واقع کتاب که بحث ترادف در قرآن هست رو استاد ابتدا نظرات اندیشمندان رو مطرح کردن، مخالفان رو، موافقان رو، بعد نظریه خودشون رو ارائه کردن، سپس رفتن سراغ واژگان مشابه در قرآن و اونها رو در فصل در واقع دهم یا بفرمایید پنجم از بخش دوم اومدن با یک چینش منطقی اینها رو مورد بحث و بررسی قرار دادن و در این کتاب مطرح کردن و در اختیار پژوهشگران قرار دادن. امیدواریم که با این نشستی که برگزار شده بتونیم به نقطه نظرات ارزشمندی از پژوهشگران و نقادان برسیم تا انشاءالله در مرحله چاپ بعدی بتونیم استفاده بکنیم از نظرات عزیزان و فرهیختگان. خب ما در این فرصتی که داریم ابتداعاً اجازه میخوام از محضر همه عزیزان تا در خدمت جناب استاد دکتر میلودی باشیم. به مدت 20 دقیقه استاد افاضه میفرمایند، بعد انشاءالله در محضر ناقدان و شما سروران عزیز خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا أحمد ونبينا أبو القاسم محمد.
الله
صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، نخست فرا رسیدن دهه مبارکه فجر و سده بهمن و خدمت همه ملت ایران و سروران حاضر در مجلس تبریک عرض میکنم و مقامات عالیه و رفیعه شهدای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و دفاع مقدس را از خداوند متعال خواستارم. امیدوارم انشاءالله در سایه رهبری های مقام معظم رهبری و همه دلسوزان مملکت روز به روز بر عزت و عظمت این انقلاب شکوهمن خداوند بیفزاید و روح بنیانگذار و همچنین شهدای عزیز را با ارواح انبیا اونیا محشور بگردانند. اونگاه خدمت سروران حاضر در مجلس تشکر می کنم و مخصوصا حضرت حجت الاسلام جناب یوسفی مقدم و همچنین جناب حاجی آقای سازاده و سایر مسئولین این مرکز و کسانی که قدم را زحمت کشیدند و برای ارائه این اثر ترادف در قرآن راهنمایی کردن، نقد کردن، بررسی کردن در طی دو سه سال بلکه بیشتر و این جانب از راهنمایی های همه اون بزرگان و عزیزان استفاده شدن بردم تا این اثر به نتیجه رسید به وضعی که ظاهرن خدمت اساتید محترم هست. من بخوام که حالا وارد با این فرصت کم بشوم چگونه میشود بحر را در کوزه خلاصه ریخت؟ نمیشه در این بحر. با این فرصت کم ما انبوه مطالب رو ارسال که بحر را نمیشه در کوزه ریخت، اما خب حالا چون وقت کمه یه با اختصار باید عرض کنم. این مسئله ترادف از 30 سال بلکه بیشتر 40 سال وقتی من داشتم رساله دکتری می نوشتم نظرم رو جلب کرد. دو سه کلمه راغب اصفهانی در اول کتاب مفردات نوشتم که اگر خداوند مهلتی داد و فرصتی داد و زندگی ادامه پیدا کرد میخوام کتابی بنویسم در مورد همین الفاظ مترادف. و در قرن چهارم ایشون اصلا کلمه ترادف رو مطرح کرده. یکی از این اصطلاح مدارک ما برای اینکه اصلا مسئله ترادف از قدیم مطرح بوده همین کتاب مفردات راغب اصفهانی در صفحه 6 همون در مقدمه ایشون نوشته که بعد و یه مثالی هم زده از فؤاد و صبر و قلب. میگم که این هر سه اشاره به یک مطلب داره، یک معنا داره، اما از جهات مختلف. و نظر ایشون بوده که ترادف نیست، چون بوده که میخوام کتابی نویسم در فرق این الفاظ و معلومه که این فرق ناشی از این است که به اصطلاح الفاظ متفاوتن و فرق دارن. خب ما دنبال این مطلب بودیم و بعد از مدت‌ها دلم میخواست که بالاخره این کار رو شروع کنن تا یک دانشجوی ایشون به اصطلاح آمد با من پیشنهاد کرد که من میخوام شما استاد راهنمام باشین در موضوع فوق لیسانس دانشجو خودمونم بود در اصفهان در ادبیات عرب. من ایشون بهش موضوع ترادف رو پیشنهاد کردم، قبول کردن و اتفاقشون دانشجوی دانشگاه قم هم بود. اومدن اینجا رو دیگه مفتکی کردن، گفتن خب یکی از اساتیدی که اینجا درس میدن باید استاد راهنما باشن، آقای حفظه الله، آقای دکتر حجتی، ایشون استاد راهنما شدن، ما مشارک. کارشون تمام شد. ولی ما دیدیم که بالاخره این کار ما رو قانع نکرده، کاری نیست که به اصطلاح اساسی باشه، یه رساله فوق لیسانس اون هاست. دیگه منتظری بودیم که یه نحوی این کار رو من شروع کنم که از طرف مرکز محترم فرهنگنامه های مرکز همین فرهنگ و معارف قرآنی پیشنهاد شد. نمیدونم حالا در زمان حاجی آقای یوسفی مقدم بود یا یکی دیگه از سروران بزرگان، علی حال پیشنهاد شد. ما مثل این که بالاخره دنبال یه همچین فرصتی میگشتیم و کار را شروع کردیم. متاسفانه منابعی که در این باره کار شده باشه خیلی کم بود. یه کتاب المنجدی هست، کتاب ترادف در قرآن کریم به زبان عربی که خیلی خلاصه است و وارد اصل ترادف هم نشده، بیشتر نظریات رو بیان کرده. این یکی از مراجع ما بود. بعد فروغ اللغه ابوهلال عسکری و بیشتر همین کتاب مفردات راغب اصفهانی که ایشون کاری که می‌خواست انجام بده بالاخره در این کتاب مفردات هم تا حدی تجلی پیدا کرده. خلاصه ما به هر حال به هر نحوی بود سعی کردیم که اولا نظرات دانشمندان اسلامی و عربی رو اول مطرح کنیم و از قرن سوم هجری از ابن الاعرابی و بعد ثعلب و ابن خالویه و ارشاد داریم که ابن جنی و الاخر از موافقین و مخالفین ترادف و اینها شروع کردیم و نظریاتشون رو بیان کردیم و بعد نظر دانشمندان غربی رو هم بیان کردیم که یکی از مسائل مهم اینه که میگیم دیدگاه اینا هم حالا یا واقعا اومدن رو آثار این به اصطلاح علمای خودمون رو، دانشمندان و زبانشناسان خودمون رو مثل همین آقایی که اسپورده شد مثل ابن جمی و غیره اینا رو دیدن مطالعه کردن یا یعنی که واقعا به نظر خودشون رسیده تداخل توارد افکاره و مطرح کردن همین مسائلی که ما خودمون قبلا مطرح کرده بودیم، قرن چهارم و پنجم و ششم اینها. علایالن اونا هم همون این همون نظریه را به اشکال مختلف بیان کردن که آقا ترادف هست نیست، اصلا فلسفه وضع لغت چیه، میتونه اصلا ترادف باشد، آیا وضع اولی ما داریم و بعد اون وضع اول لغات رو وضع میکنه، بیان که لغات استعمال میشن و از استعمال وضع به وجود میاد علایالن، یا استعمال یا اصلاح معنای لغت یا باید مسبوق به وضع باشد یا سابق بر وضع باشد. علایالن بدون وضع هم چیزی اصلا وجود نداره. علایه حالم بالاخره ما ریختیم و پاشیدیم و اونی آراء و مقایسه کردیم و دیدیم و اینها به این نتیجه رسیدیم که اگر در لغت عرب ترادفی باشد در قرآن کریم ترادف وجود ندارد. حتی اگر دو لفظی در یک مورد و برای بیان حتی یک منظور هم به اصطلاح بیان شده اونقدر دقیق و باریک هست تفاوت الفاظی که در قرآن به کار رفته که به اصطلاح ما به هیچ کس نمیتونیم گویم که این لفظ این اون لفظه. و خیلی از علما و دانشمندان هم اشاره کردن، حالا دقیقا اسمشون یادم نیست ولی مطلبشون هست تو ذهنم که مثلا فقر او ما تیسر من با و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینه که تتلو و تقرعو چه تفاوت دارن؟ اونجایی که تقرعو گفته شده آیا میشه تطلو به کار بره؟ و اونجایی که تطلو به کار یفته و همچنین که این ظرافت‌های معنوی باید در نظر گرفته بشه. من یه رساله دکتری داشتم تحت عنوان الدلالت و صوتیه فی القرآن الکریم که دانشوی عرب هم بود البته از این مقابلین عراقی با من گرفت و با اصرار که بر استاد راه نباش باشم خب کار کرده خیلی عالی. و این دلالت صوتی یکی از چیزهاییست که میشه کمک بکنه به اینکه در قرآن مجید ترادف وجود نداره. مثلا یه مثال راجع به همون اثنا عشره اینن که حضرت موسی بود داستانه، بله، ضرب به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، یه جا فانبجست من حسنتا عشرت عینا، هیچ جا در هیچ تفسیری هیچ منبع لغوی هیچ جا هم اشاره بشه. با خودم اینطور به ذهنم رسید اونجایی که میفرماید ان بجست من هم، وقتی است که حضرت موسی، اسمش خودم میگم، من نمیدونم حالا درست باشه یا نه، برای اینکه فرق به این دو لغت و دو مورد استعمال مشخص بشه، این بجسد گفتم اون وقت است که حضرت موسی عصا را پیش خودم فکر کردم، عصا را زدن به اون سنگ و آغاز شده، یه دفعه که اول که عصا را زدن، یه دفعه که این آب به شدت و حدت چیز نکرده، فوران نکرده، اول به تدریج، بعد یواش یواش مثلا به مرحله تفجرت و انفجرت رسیده. و بعد خب ملاحظه هم که فرق بین انفجرت و انبجست در همین الفاظ، در همین مقاطع صوتی مشخص میشه که انفجرت در چه مرحله‌ای بوده، مرحله مثلا فوران بوده و در ادامه این به اصطلاح شروع این چشمه ها بوده و انبجست مثلا در اول کارش بوده و موارد زیادی که در این رساله هم اومده و دلالت صوتی یکی از همین موارد است که میتونیم حتی در اون جاهایی که فکر میکنیم الفاظ قرآن اینها کاملا شبیه به هم هستن از نظر معنا و از نظر مضمون، اینها اینطور نیست که مثل هم باشن و با هم فرق دارن. علی ای حال این به اصطلاح مسائل چیزهایی که مناسبت‌های معنوی که در ارتباط با یک کلمه هست در یک جمله، اینا رو ما نمیتونیم به اصطلاح نادیده بگیریم در الفاظ قرآن در جاهای دیگه. بله، این کتاب آسمانی، کتاب شوخی که نیست که یه نفر کسی برای خودش نشسته باشه و چیزی نوشته باشه و گفته باشه، کلام خداست، بنابراین همیشه دقیق و ریز و با حساب و کتاب. و به هیچ وجه اگر بخواهیم یک کلمه را تغییر بدیم و به جاش یه لفظ دیگر بیاریم، مثل این است که یک به اصطلاح مهره را از یک مثلا کارخونه عظیمی ما چیکار کرده باشیم جابجا کرده باشیم، نمیشه. لذا هر چه ما بیشتر تفکر و تأمل در الفاظ قرآن میکنیم و در موارد استعمالش بیشتر به این حقیقت به اصطلاح پی میبریم که در قرآن کریم ترادفی وجود نداره، حتی در همون موارد که من همون مثالی که عرض کردم یه نمونه شه، فکر بکنیم که از هر جهتی و از هر لحاظی این دو لفظ به اصطلاح تفاوت معنوی ندارن، اما به مقاطع صوت یا اینکه اون چیزی که به اصطلاح قرائن جمله هست و اون چیزی که وابسته به جمله هست، اینا رو ما باید در نظر بگیریم برای شناخت معنا. ولذا همین ترادف رو اگر بخواییم مفصلش بکنیم، به نظر من 10 جلد کتاب خواهد شد که بیریم آقا این لفظ مثلا همین انفجرت و تفجرت در کدوم آیه اومده و اون قرائن که بهش متصله و ما قبل ما بعدش چیه و چرا اینجا انفجرت مورد میگه تفجرت مورد، یا چرا اونجا اقرأ اومده اونجا مثلا اتلو اومده، مثلا تتلو اومده تقرأ اومده، و کجا مثلا آمنه اومده کجا صدقه اومده، کجا اعطا اومده کجا آتا اومده، در حالی که اینا به نظر میرسه که از ذره معنای یکیه. خلاصه به هر حال ببخشید من چون وقت کمه بخوام وارد خیلی هم یادداشت بیشترش در حدود مقدار زیادی که بخوام همه اینا رو بیان بکنم خب خیلی طول کشه، لذا معذرت خواهم با این وقت کم نشد. حالا من حاضر در خدمت هستم که هر نقدی ایرادی مسئله هست از طرف بزرگان و اساتید عزیز، ما در خدمت هستیم انشاءالله. اگر قرار شد که این کار توسعه پیدا کنه، خودم باز الفاظی هم پیدا کردم که نیازه به بررسی داره و الفاظی جدیدی هست که شاید از قلم افتاده یا نتونستیم واقعا بیان بکنیم، انشاءالله اگر مطلوب و مورد توجه حضرات قرار گرفت و خواست کرد تجیشا بشه به شکل بهتر و مطلوب تری بکنم برای شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر و قدردانی از محضر حضرت سلام و سلامین آقای دکتر نجوهی، مختصرا نظریه خودشون رو و ایده خودشون رو مطرح کردن ما برای اینکه بیشتر ایشالا از نقد عزیزان استفاده بکنیم، من خیلی اطاله کلام نمی کنم. در محضر حضرت حجت اسلام المسلمین حاج آقای کوثری هستیم. حاج آقای کوثری با توجه به سابقه الحمدلله درخشانی که در بحث کارهای قرآنی مخصوصا در فرهنگنامه ها تدوین 33 جای فرهنگ قرآن و یک کار واژگانی ارزشمند که به عنوان اثر برتر در نمایشگاه بین‌المللی از بخش حوزه آثار حوزه علمی انتخاب شده، فرهنگنامه تحلیل در واقع وجوه نظائر در قرآن که کار بسیار ارزشمند در دو جلد منتشر شده از سوی نشر پژوهشگاه، انشاءالله بتونیم در این جلسه از نقد ارزشمند این استاد در رابطه با بحث ترادف بهره‌مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا چنان کن که این عبد مسکین برای تو گوید، برای تو باشد. من به عنوان اینکه نسبت به اثر ارزشمند حاج آقا نظراتی به محضرشون ابراز بشه و عرضه بشه، نوشتم که هم بالاخره جمع‌بندی کاملی باشه و دیگه در محضرشون اطاله کلام نشه. نوشتم کتاب ترادف در قرآن اثری است ارزشمند که بیانگر جایگاه علمی ادبی مؤلف آن جناب آقای دکتر میرلوهی میباشد و به همین دلیل موضوع نقد و بررسی در نشست علمی از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار گرفته است. بر این اساس ملاحظاتی تقدیم حضورشان می شود. یک، با این که موضوع ترادف در قرآن است، اما در بیان معانی و فرق آنها توجه به روایات تفسیری که بیانگر معناست نشده است. و من اگر انشاءالله خداوند متعال ایشون عمر با عزت کرامت بفرماید و بتونن ادامه این اثار رو داشته باشن، به معذرشون عرضه میکنم که یکی از روش‌های کاری باید رجوع به روایات باشه در معانی الفاظ و فرق آنها. در مثال، در معنای عرش و کرسی صفحه 350 تنها اکتفا به دو منبع از مقاییس و مفردات شده بدون آن که اشاره‌ای به روایات ذکر شده در کافی و غیر آن بشود. خب با این که عرش و کرسی از مسائل کلامی است و بدون روایات نمیشه در این موضوع، گرچه بزرگوار خودشون هم اشاره فرمودن به معنای بلند آن، ولی در این زمینه از روایات نیامده با این که میشد. یا در فرق بین معتر و قانع در صفحه 439 فقط با استناد از نگارنده، در پاورقی مرحوم فرمودن از نگارنده، چون به نظر شریفشون این بوده که فرقی و بیانی در این مورد نیست، ایشون این گونه بیان فرمودن: قانع قوتی برای امرار معاش دارد ولی معتر به سبب سختی زندگی خود را در معرض سؤال در آورده است. این در حالی است که در کتب روایی و تفسیری احادیث مختلفی آمده است که می تواند به عنوان تأیید و یا معنای دیگر مورد استناد قرار بگیرد. دو روایت رو من به عنوان نمونه ذکر کردم، من جمله یکی از روایات از الکافی جلد 4 صفحه 500 عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام في قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما اعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسالك في يديه والبائس هو الفقير. همین سانه است اون چه در معنای عدل آمده. که در تنها در معنای آن به المعجم و فروغ لغویه و مفردات اکتفا شده و به روایتی که در آن عدل در مقابل با ظلم به وضع الامور مواضعها معنا شده اشاره‌ای نشده است، چنان که در معنای ظلم تنها در معنای لغوی به ستم کرد و از حد تجاوز نمود و در معنای اصطلاحی به تجاوز از حق بسنده شده، با اینکه حتی در مفردات و نیز الافصاح معنای منطبق با روایت آمده است. مفردات می نویسد و ظلم عند اهل لغت و کثیر من العلماء وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به اما به نقصان او به زیادت و اما به عدول ان وقته او مکانه. به این جهت مناسب بود که این معنا و مانند آن که در روایات آمده ذکر شود. در موارد بسیاری حتی نگاه میشه کمتر مورد استناد قرار گرفته و اثر متقن محکم، ولی اگر درست بدانن عرض میکنیم که یا در بازنگری که داشته باشن روایات مورد نظر قرار بگیرد، خیلی میتونه در استحکام بیشتر مطلب اثرگذار باشه. چون حالا اشاره فرمودم ما در همین دو جلد کتاب فرهنگ تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن یکی از مشا همین روایات بوده. وقتی که مثلا فرض کنین یک واژه معانی مختلف داشته، قضا، امر، اینا، استناد به روایات شده که روایاتی هم هست من جمله از آقا امیرالمؤمنین سید الوصیین صلوات الله و سلامه علیه که در همین زمینه معانی شده. پس من محضرشون اول عرض میکنم اگر درست بدانم خوبه که برای معانی و فرق اونها تنها به کتب لغوی بسنده نشود و روایات. دو، در بیان معانی با این که موضوع مبحث ترادف در قرآن است از منابع تفسیری بسیار کم استفاده شده، در حالی که استفاده آن میتوانست تحقیق را کاملتر و برای مخاطب اطمینان بیشتری به ارمغان بیاورد. در مثال در کتاب ترادف حاجه ها در معنای وجود که از صفات و از اسماء و حسنای الهی است می نویسم ودود ود به معنای محبت است و محبت عبارت است از قصد و آهنگ چیزی که تصور شود خوب است. بنابراین می توان گفت رحمت و به تبع آن رأفت از لوازم ود می باشد. خب تا اینجا مطلب رو از نظر لغوی حاجه‌ها تمام فهمیدن و درستم است از نظر لغوی و صحیح، اما المیزان در تحقیقی کاملتر می نویسد. خب تا اینجا فهمیدن از لوازم معنای رأفت و رحمت و از لوازم بوده، اما حالا ببینیم اگر به منابع تفسیری مراجعه می شد چه ذخیره بیشتری برای و چه ارمغان بیشتری اضافه بر اون ارمغانهای ارزشمندی که تحویل ما دادن می داشتن. مرحوم علامه بزرگوار می نویسن کلمه ودو بر وزن فعول از اسماء خدای متعال است و از ماده ود اشتقاق یافته و کلمه ود با کلمه حب به یک معناست، الا این که از موارد استعمال این دو کلمه برمی آید که ود نوع خاصی از حب است و اون حبی است که آثار و پیامدهای آشکار دارد، مثل الفت و آمد و شد و احسان. علامه می فرمایند با آیه زیر توجه فرمایید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. و اگر خدای متعال را ودود خوانده به همین جهت است که او بندگان خود را دوست می دارد و آثار محبت خود را با افاضه نعمتهایش بر آنان ظاهر می سازد. اون هم چه نعمتهایی که هیچ کس نمی تواند عدد آنها را بشمارد، همچنان که خودش فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نمونه دیگر درباره معنای خوف و خشیت است و فرق این دو می باشد. در کتاب ترادف حاجه‌ها در فرق بین خوف و خشیت همین مقدار
ذکر شده، خشیت خوف همراه با تعظیم و اجلال، خوف همانند جنس برای انواع خوف است. پس خشیت تعظیم درش افتاده اما در خوف نه. این در حالی است که المیزان ضمن اشاره به دو نظریه دیگر معنای کاملتر از اون دو را ارائه می‌فهمم. ایشون می‌فهمن دو معنا در دو فرق برای خوف و خشیت آمده، یکی فرق راغب، یکی دیگه هم فرق دیگری که آجه هم اشاره فرمودن، ولی ایشون می‌فرماین به نظر من یه فرق دیگری سومی دارد. بعد ایشون می‌نویسد ظاهراً فرق میان خوف و خشیت این است که خشیت به معنای تأثر قلب از اقبال و رو آوردن شر و یا نظیر آن است و خوف به معنای تأثر عملی انسان است، به این که از ترس در مقام اقدام براید و وسائل گریز از شر و محذور را هم فراهم سازد، هرچند که در دل متأثر نگشته و دچار هراس نشده باشد اما مقدمات خروج از کار رو ایشون می‌فرمان انجام. و لذا می‌بینیم خدای متعال در توصیف انبیا می‌فرماید ولا یخشون احدا الا الله، در حالی که خوف رو برای انبیا ثابت کرده، از اون طرف می‌فرماید ولا یخشون احدا الا الله، ترس از غیر خدا را از ایشان نفی می‌کند، و حال اینکه خوف را در بسیاری از جاها برای آنان اثبات نموده و از اون جمله می‌فرماید فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، و نیز می‌فرماید و اما تخافن من قوم خیانتا، و جمع میان اون نفی و این اثبات به همین است که بگوییم انبیا از غیر خدا هیچ نمی ترسن و در موارد مذکور در بالا در مقام پیشگیری برآمدند. و بعید نیست، بعد علامه می فرماین و بعید نیست برگشت کلام راغب در فرق میان خوف و خشیت نیز به همین معنا باشد. او گفته از فرق میان این دو این است که خشیت خوفی است که توأم با تعظیم و بیشتر اوقات از دانایی ناشی می شود، ولذا خدای سبحان آن را به علما اختصاص داده و می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. و پروازه است که مقصود از خوف در این موارد همون ترس درونی است. و همچنین گفتار بعضی دیگر که در فرق میان این دو واژه گفتن، فرق دیگر را هم علامه اشاره می کنند، همچنین گفتار بعضی دیگر که در فرق میان این دو واژه گفتن، خوف هم از ناحیه مکروه حاصل می شود و هم از ناحیه کسی که ممکن است این مکروه را به آدمی برساند، که ظاهرا آجاها اشاره به این جهت هم دارن، گفته می شود من از مرض خوف دارم، و هم گفته می شود من خوف دارم از این که فلان چیز مریضم کند، به خلاف خشیت که تنها از آورنده مکروه و شر است نه از خود مکروه. که بعد المیزان ذیل آیه 21 سوره رعد این نکته رو دارد. خلاصه کلام این بود که اگر برای فرقها به منابع تفسیری هم مراجعه بشه که گاهی ممکنه معنای اصطلاحی به خودش بگیره، چه بسا ممکنه در لغت یه معنا باشه ولی در اصطلاح مفسرین یه معنای دیگری باشه، چنان که در مواردی میبینیم از عرش و کرسی و غیر اینا. سه، در بسیاری از موارد معانی لغوی بدون مستند و تحلیل نقل شده. به عنوان نمونه صفحه 199 معنای لغوی شکر بدون استناد آمده، معنای اصطلاحی شکر، معنای لغوی اختیار، و در صفحه بعد معنای لغوی اراده، و بعد از آن معنای لغوی مشیت، و مانند صفحه 25 در معنای لغوی دین و معنای لغوی شریعت، و صفحه 271 تا 74 در معنای لغوی خشیت، خوف، رهبر، رعب، فزع، وجل، اتقا، که برای هیچ کدام منبعی ذکر نشده است. حالا حاجه ها یا به وضوحش واگذار فرمودن، فرمودن در لغت به این آمده، ظلم به معنای ستم آمده، اما مستند تحلیل اینجا جایی بود که به نظر می رسید که اگر تحلیل می کردن زیباست کتاب، زیبایی هایش افزون می شد. چهار، مؤلف محترم بر این نظر است که در جمله نیست ترادف وجود دارد. در اول مقدمه فرمودم ترادف در جمله هست و می نویسند به تصور نگارنده به لحاظ اهمیتی که برای ترادف در جمله از لحاظ بلاغت و بیان عربی وجود دارد، نباید به صرف این که مشهور گفتن با قید افراد داخل در بحث ترادف نمی شود از آن چشم پوشید و مطالب و مسائل آن را دنبال نکرد، به ویژه این که از این نوع ترادف در قرآن که محور اصلی این بحث است فراوان است. در صفحه 128 کتاب ترادف، در حالی که نویسنده محترم نمونه از آیات و یا دلیلی ارائه نفرمودن و در بحث ترادفات هم تنها کلمات رو ذکر فرمودن و سخنی از جمله های مترادف که در مقدمه فرمودن چیزی به میان نیاوردن، انشاءالله با عمر با عزتی که ایشون خواهند داشت برامون انشاءالله اگر صلاح دونستن این جهات رو توضیح خواهند داد و یا در اثری انشاءالله ارائه خواهند فرمود. 5. گاه نتیجه گرفتن در فرد که دیگه آخرشه، که دیگه من سردرد برای مهمان عزیز و گرانقدرمون، چون ما خیلی ویشون ارادت داریم و در واقع شاید بیشتر سوال باشه از معذرشون که بهانه ای باشه برای استفاده از معذرشون و استفاده از معذر جناب آقای دکتر طیب حسینی که خودشون کتابی در این زمینه دارن و در جشنواره فارابی هم اثر برگزیده شده. 5. گاه نتیجه گرفتن در فرق با توضیح قبلی در معنای لغوی هماهنگ نیست. در مثال، با این که در معنای نجم ذکر شده هر جرم آسمانی که خود تابناک است و جایگاه نسبی آن در آسمان ثابت است و از این نوع نجوم است خورشید، ولی در فرق کوکب و نجم صفحه 360 مرقوم داشتن کوکب به ستارگان ثابت و نجم به ستارگان سیار اطلاق می شود. اونجا نجم ستارگان ثابت، اینجا سیار. شاید اشکال چاپی اینجا باشه. ولی در صفحه 344 در فرق قیس با مطر مرقوم داشتن، چنان که از شرح این عبارت آجاها، چنان که از شرح معنای هر یک استفاده می شود قیس عبارت است از باران نافع، با این که در توضیح معنای لغوی و اصطلاحی قیس قید نافع نیامده بود. وقتی که قیس رو شرح دادم نفرمودم قیس در این لغت به معنای باران نافع آمده، فقط در فرق ولی آمده، با اینکه خوب بود در اونجا تحلیل تا نتیجه هماهنگ بود. اگر قبل مطلبی همانند بیان زیل از مرحوم تبرسی می آمد، نتیجه بر اساس شرح معنا درست بود، چنان که مجموع البیان می نویسد القیس ما کان نافعا فی وقته والمطر قد یکون نافعا و قد یکون ضارا فی وقته و غیره. و بالاخره آخری در بیان معنای لغوی و اصطلاحی که شاهد قرآنی آورده می شود، مناسب است که آیه ذکر شده در راستای همون معنا باشد، در حالی که در صفحه 212 پس از بیان معنای اصطلاحی سطر به این که سطر در اصطلاح شرع عبارت است از پوشانیدن گناه، مرغوم داشتن شاهدی از کاربرد سطر در قرآن لم نجعل لهم من دونه هم من دونه ها سطر. خب اینجا سطر که در اینجا آمده، اونجا سطر پوشانیدن گناه، ولی آیه ای که از مربوط به ذوالقرنینه که مسئله پوشانیدن گناه نیست، با این که آیه شریفه در رابطه با پوشش گناه نیست. از محضر مبارکشون عذر میخوام به عنوان اینه که چون خودشون اجازه فرمودن و با اون روحیه علمی و تحقیقی که دارن، اینها سوالاتی بود که انشاءالله بهانه‌ای بشه برای استفاده بیشتر از محضر مبارک جناب آقای دکتر میلوهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام
تشکر قدردانی میکنیم از استاد محترم حاجی سامان مستقیم قلبای کوسری که با بیان شیواشون نکات ارزشمندی رو در بنا این اثر قرآنی بیان فرمودن. همون گونه که ملاحظه فرمودید، حاجی آقا در 4-5 محور برای غنای این اثر پیشنهاداتی داشتن که انشاءالله مورد توجه استاد عزیزمون جناب آقای دکتر میلی قرار خواهد گرفت. محوری که آجوا پیشنهاد کردن بخواییم خیلی خلاصه عرض بکنیم محضر عزیزان،
پیشنهاد اولشون این بوده که در تبیین معانی واژگان شایسته تر هست که حتما به اون روایات تفسیری ذیل اون آیات مطرح هست رجوع بشه، مخصوصا در معناشناسی این واژگان میتونه نقش مهمی داشته باشه. در بحث تفاسیر هم حاجبا نظرشون این بوده که از نظرات مفسران هم در تبیین معانی استفاده بشه. بعد هم محور سومی که حاجبا مطرح کردن بحث مستند نبودن معانی بعضی از واژگان هست که انشالله تو بازنگری اگر بیانن مورد هایی هست که حاجبا مشاره کردن بندم نگاه کردم دیدم که باید مورد عنایت بیشتر قرار بگیره، انشالله اونها هم مستند خواهند شد. و محور دیگر بحث ذکر شواهد قرآنی برای اون جمله مترادف هست که حالا انشالله آجا توضیحشون میدم و خدمتتون عرض بکنم. آخرین محوری که آجا با مطرح کردن بحث عدم تناسب شاهد قرآنی با معنای بیان شده هست که انشالله آجا با توضیحاتی تو این زمینه خواهند. خب ما در این بخش از جلسه‌مون در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر طیب حسینی هستیم که سابقه درخشانی در بحث واژه‌شناسی و مفردشناسی قرآن دارند و آثار ارزشمندی رو هم ارائه کردن که خب کتب‌های ارزشمندی رو هم در جشنواره‌های مختلف به خود اختصاص داده. انشاءالله بتونیم با نکات ارزشمندی که خاطرها داشتن و دارن انشاءالله برای غنای این اثر استفاده خوبی انشاءالله ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله تعالی
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ایام مبارک دهه فجر انقلاب و جشنهای پیروزی انقلاب را به محضر همه حضار عزیز تبریک عرض میکنم. از برگزار کنندگان و دستاندرکاران این نشست علمی هم صمیمانه تشکر میکنم. حداقل برگزاری نشست ها مخصوصا اونی که مرتبطه با جلسه حاضر ما هست قدردانی و تجلیل از سرمایه های علمی کشور هست. حضرت استاد آقای دکتر میرلوهی که بنده تقریبا بیش از 20 سال پیش با اسم ایشون بر کتاب بدیع قرآن ترجمه البدیع ابن ابی الاسته مصری آشنا هستم و از همون موقع هم مشتاق بودم که ایشون را زیارت بکنم. اون موقع ما در مشهد بود که الان خدا را شاکریم توفیق شد بعد از 20 سال ما این آرزومون به بار نشسته به محضر ایشون رسیدیم. حقیقتا چنین اساتیدی سرمایه های علمی و مخصوصا علم مهجور و غریب ادبی یعنی علوم ادبی در حوزه ماست و برگزاری این نشست ها یک انگیزش و یک فایدهش تجلیل و معرفی یه همچه سرمایه هایی است. من از این جهت واقعا تشکر میکنم از برگزاری این جلسه که هم ما از نزدیک با استاد معظم آشنا شدیم و هم انشاءالله جامعه علمی ما از تجربه های علمی ایشون بیش از بیش بهره ببره. از شخص جناب آقای دکتر میرلوهی هم من صمیمانه سپاسگزاری میکنم. ما دورادور از فضولات ایشون بهره‌مند بودیم و امیدواریم در این جلسه هم بیشتر بهره بگیریم. از ایشون هم میخواییم برای ما دعا کنن. این جلسه گرچه نام نقد داره ولی شرکت ما این جلسه بیشتر بهره‌مندی از تجربه های استاد گرانقدر هست و اگر نکته هم بعد از این گفته میشه از باب دست بست دادن به محضر این استاد عزیز. من از محسنات این کتاب ترادف در قرآن کریم تألیف استاد معظم اشاره ای بکنم. حقیقتا خود موضوع ترادف یه موضوع بسیار مهمیه و در ایران ما کار روشمند و جامع تا قبل از تألیفشون تقریبا کاری انجام نگرفته بود. و خود این موضوع موضوع بسیار مهمیه که استاد خودشون اشاره کردن با تجربه تقریبا 30 سال زندگی علمیشون این کتاب را تعریف کردن یا بیش از 30 سال. باید اضافه بکنیم که این بحث ترادف به طور خاص و تمام بحث‌های ادبی به طور عام از یک دشواری خاصی برخوردارند. بنابراین اینکه یه فرد در روزگار ما با این همه پیشرفت دانش بخواد یک تنه در یک موضوع بسیار مهم و گسترده‌ای به نام ترادف در کلمات قرآن بخواد تحقیق کنه، حقیقتاً کار دشواریه و این توقع شاید نابجایی باشه که یک نفر بخواد همه تحقیقات رو خودش شخصاً انجام بده و در همه موارد هم نظر صاحبی بهش دست پیدا بکنه. شاید به همین دلیل بوده که بعد از تدوین کتاب مرکز فرهنگ و معارف به در حال جلوداری جناب آقای سادات بله الان بحث ترادف را دارن دنبال میکنن، یعنی مجموعه را به صورت گسترده تر دارن دنبال میکنن که اون هم انشاءالله بعد از این کار کار ارزشمندی باشه. یکی از نکاتی که قابل توجه در این موضوع اینه که حقیقتش بحث ترادف از جمله بحثاییه که نمیشه که بگیم یه محقق بره یک سال دو سال در لابلای کتاب چند تا کتاب تحقیق بکنه و بعد بیاد یه تألیفی به نام ترادف یا عدم ترادف ارائه بده. نه اینکه کار نشدنی است، منتها کار غنی و پخته ای نخواهد شد. بهترین کار اینه که انسان اگر میخواد، یعنی بهترین روش آن است که اگر کسی میخواد دست قلم ببره درباره عدم ترادف قلم بزنه، تألیف داشته باشه، بعد از دوران پختگی خودش این کار رو انجام بده. و به حمدالله این اثر ترادف در قرآن کریم یا به تعبیری دقیق‌تر عدم ترادف در قرآن کریم را جناب استاد معظم آقای دکتر میرلوهی بعد از شاید بازنشستگیشون، یعنی بعد از گذراندن عمری طولانی در ادبیات، ایشون آمده و این اثر را ارائه داده. میخوام بگم این اثر محصول دوران پختگی و تجربه های زیاد ایشان از این جهت هم کار ارزشمند. و نکته آخر، یعنی نکته بعدی یکی دیگه هم داره، دستبندی بدیع این اثر هست. ایشون واژگان را در چند گروه دستبندی کردن و به بیان فرقاشون پرداختن که خب از این جهت هم کار نوع شاید یک تنوعی برای خواننده ایجاد بکنه. چند محور را آوردن: اسماء و صفات الهی، واژگان معرفتی، واژگان بیانگر حالات نفس، واژگان محسوسات و افعال و امور نسبی. در این چند گروه واژه ها را دستبندی کردن. واژه های قریب المعنا و به تعبیر خودشون شبه مترادف و بعد به بیان فرق بین ها پرداختن. و نکته بعدی تواضع علمی استاد. ایشون در این کتاب یکی از ویژگی‌هاش اینه که روح تواضع علمی را رعایت کردن. در یه مرحومه‌ای که برای به مناسبت همین نشست تنظیم کردن، ایشون بسیار متواضعانه فرمودن که من بخش زیادی از مباحث نظری این کتاب را از کتاب ترادف قرآن کریم المنجد استفاده کردم که در آغاز جلسه اشاره کردن و این نشان دهنده روح تواضع علمیشون است. با اینکه ایشون به اون کتاب اکتفا نکردن، کتاب های متعددی را دیدن، تجارب خودشون را منتقل کردن، با این حال متواضعانه فرمودن که بخش زیادی از مباحث نظری از اون کتاب. این ها نکاتی است که مؤلف، یعنی این اثر را به عنوان یک اثر ارزشمند و شایسته و همینطور قابل الگو به مخاطب معرفی میکنه. بنده در باب این اثر، از باب اینکه موضوع نشسته، یه نکاتی رو عرض میکنم که شاید خیلی هم وارد نباشه، ولی بیشتر نظرم این هست که شاید در ویرایش بعدی اثر استاد معظم اگر مورد نظرشون قرار گرفت به اینها عنایتی داشته باشن. و همونطور با خودشون در آغاز جلسه فرمودم که در سند در حال ویرایش جدید اثر هستن، تکمیل اثر هستن، موارد را اضافه بکنن، اگر نظرشون گرفت شاید بد نباشه این نکاتی که عرض میکنن. اگر هم پاسخی داشتن که میشنویم تا کماف سابق از محضرشون نکات جدید استفاده دارم. سعی میکنم نکاتی که عرض میکنم نکات روشی باشه، خیلی موردی نپردازم، به دلیل اینکه بحث ترالوگ در طول تاریخ لغت ما میبینیم که دانشمندان مختلف آمدند، هر کدوم با ذوق خودشون، با استعداد خودشون، با سرمایه دانشی خودشون یه فرقایی بین کلمات بیان کردن و در طول تاریخ این رو به رشد بوده. ما نمیتونیم همیشه یه نظر را رد بکنیم، یه نظر را تایید بکنیم، باید تلاش بکنیم افراد نظرات خودشون را اعلام بکنن، به تدریج نظرات خوب و دقیق و علمی خودشان نشون میده، نظرات ضعیفتر خودشان کم کم به حاشیه میرن. ما راه رو باید باز بکنیم. از این جهت من به بیان موردی خیلی کم میپردازم که حالا این دو تا واژه ترادفش دقیق هست یا نیست، نه اینکه اصلا نپردازم، کم میپردازم و سعی میکنم بیشتر نکات روشی را عرض کنم. اولین نکته این هست که استاد معظم در بحث‌های نظری دیدگاه تعدادی از مفسران و لغویان را برجسته کردن، تیتر قرار دادن، در باب دیدگاه اونا توضیح دادن. بعضی از مفسرانی که تیتر شده دیدگاهشون به نظرم اونقدر ارزش ندارن که تیتر بشه و دیدگاهشون مطرح بشه. مثلا یکی از این مفسران طنطاوی صاحب جواهر القرآن که تفسیر علمیه، خب ایشون یک لغوی نیستن. یا مثلا حتی سید خود هم به نظر من دیدگاهش برجسته بشه اون چارستگی را نداره، یا شنقیتی که بیشتر گرایش تفسیر قرآن به قرآن داره. اینا تو بحث ترادف صاحب نظر نیستن، نظریه پرداز نیستن. مثلا سید خود گرچه یک مفسر ادبی است، اما ایشون بیشتر روی کرده نقد ادبی داره، خیلی به بحثای لغت و ترادف نپرداخته. ما اینجا دیدگاهش را برجسته بکنیم. از اون طرف بعضی از محققان معاصر واقعا نظریه پردازی کردن، نظریه نو دادن، دیدگاه اینها برجسته نشده. بهتر بود که دیدگاه اینها برجسته میشد. من با مطالعه مجددی که یعنی برای بار سوم رو اثر انجام دادم، دیدم که ایشون نظر این محققان آوردن ولی حقش به نظرم ادا نشده. مثلا دیدگاه دلتوشادی به عنوان یک محققی که در دوره معاصر از جلوداران بحث عدم ترادف در قرآن بود، خیلی پنهان مطرح شده، تیتر نشده، بزرگ نشده، با اینکه ایشون صاحب سبک‌گرایی نظریه داره در بحث عدم ترادف بین واژه‌های قرآن. به نظرم بهتر بود با تیتر کردن دیدگاهشون نظرشون برجسته تر بشه. نکته دوم این که ما از استاد با تجربه مثلا دکتر میرلوبی انتظار به نظرم گزاف نیست، به انتظار بجاست که ما داشته باشیم در مباحث نظری ایشون روش بحث خودشون هم به ما معرفی کنن. ایشون یک مبنای خیلی خوبی اتخاذ کردن، یکی از محسنات این اثر مبنای بسیار پیشرفته یک استاد دارن، مبنی بر عدم ترادف در قرآن کریم. این مبنای بسیار پیشرفته به نظر من و قابل دفاع است. اما ایشون باید روش خودشون را، یعنی انتظار این بود که در مقدمه میگفتن من به این روش بحثای نظری را، بحث عدم ترادف را به پیش میبرم. آثار مشابهی که بعضا خود استاد اشاره کردن، اونها تا حدودی به روششون پرداختن که ما چه روشی را دنبال میکنیم. اون روش خوب بود که تبدیل میشد. نکته بعدی که به نظرم این خیلی مهمه، یکی از ویژگی ها هم که اشاره کردم، شاید هم اشاره نکردم، اینه که در این اثر استاد خودش حضور داره، یعنی مؤلف حضور داره، جا به جا داره نظر میده، فقط نقل قول نمی کنه، تجربه های خودشون را در تفاوت بین کلمات دارن بیان میکنن. این خیلی خوبه، اما یه به نظرم انتظاری را مخاطب داره که اون انتظار را پاسخ نمیده. الان کاری که انجام شده شبیه کار ابوهلال عسکری در شروق اللغه است، که ایشون میاد یه تفاوت هایی را بین واژه ها عرضه میکنه، جایی هم اشتباه نمیده. در روزگار ما با پیشرفت هایی که ما در زبان شناسی داشتیم، نظریاتی که در زبان شناسی داریم، انتظار اینه که استاد معظم، معلم معظم و محترم بحث تفاوت ها را مستند و استدلالی بکنن. این استدلالی کردن خیلی مهمه. یعنی ما اگر بگیم مثلا بین کلمه فرض کنید همزه و لومزه فرق هست، بر چه اساسی میگیم تفاوت هست؟ یا مثلا اگر میایم بین رؤیا و حلم فرق میگذاریم، این فرق را تو دو تا عبارت عربی نشون بدیم، دو تا عبارت بیاریم بگیم در این دو تا عبارت، از این دو تا عبارت عربی فرق بین حلم و رؤیا را که خیلی قشنگ فرقش را بیان کردن، این فرق از این دو تا جمله فهمیده. حالا من شواهد را روشن‌تر می‌کنم. ببینید دو تا از واژگانی که استاد محترم بینشون فرق بیان کردن، بحث حلف و قسم هست. این حلف و قسم را یه تعریفی، یه تفاوتی براش بیان شده در صفحه خدمت شما عرض کنم که یه صلوات خط دارم.
الله صلی الله
صفحه 399 استاد یه فرقی را بین حلف و قسم بیان کردن. در پاورقی نوشتن استنباط نگارنده که خب ارزشمند برای ما به عنوان یک استاد با تجربه‌ای که در ادبیات صاحب شدند، اما به نظرم تو زمینه اگر روش را معرفی می‌کردن، یک و دوم از تجربه‌های کتاب‌های گذشته ما استفاده می‌کردیم، می‌دیدیم که این تفاوت تفاوت منسوخیه، یعنی این تفاوت قابل اعتماد نیست. بنت شاطی که عرض کردم به عنوان نظریه پرداز، اتفاقا ایشون یه فرق بین حلف و قسم مستدل بیان کرده، یعنی وقتی فرق میگه استدلال میکنه. فرقی که بنت شاطی بیان میکنه بین حلف و قسم اینه، میگه خدای متعال هر جا کلمه حلف در قرآن به کار برده، این اشاره به شکستن سوگند، به دروغ بودن سوگند داره، برخلاف قسم که دلالت بر راست بودن میکنه. بعد شاهد برای ما میاره جز از فرهنگ عربی که شاهد میاره. مثلا عرب ها میگن حلفت و فاجرن، یا میگن حلوفتون کاذبه، ولی هیچ وقت نمیگن حلفت و برن یا حلفتون صادقه. عرب نمیگه حلفت و فاجر، میگه حلوفتون کاذبه میگه، ولی صادق نمیگه. در قرآن مجید هم خدای متعال مثلا اونجا که میخواد بگه که شما برای قسم کفاره بدید، میگه که ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم اقسمتم نمی. یا در باره منافقین میگه که سیحلفون بالله انهم لمعکم، مثلا حلف را به منافقین نسبت میده. به جاهایی که در معرض شکستن سوگنده حلف نسبت میده، اما کلمه اقسم خدا هر جا در قرآن به کار برده برای قسم صادقه. این تفاوت میشه تفاوت مستدل. این انتظار به نظرم در روزگار ما خواننده ما داره که اگر فرقی میخواد بیان بشه، این فرق مستدل باشه، یعنی مستند باشه به عبارات عربی یا به قرآن مجید. که حالا نکته روشی بعد هم که میخوام عرض کنم که اگر مقبول واقع بشه در ویرایش های بعدی اثر، به نظر خوبه اون حلف، البته همه جای بررسی داره، پیمان حلف رو کن، اون پیمانه، قسم پیمان شده، یعنی یه معنای دیگه یه حلفه. حلفه به معنای سوگند. شواهدی که از چیز بنت شاطی نشون میده برای شکستن سوگند، دروغ بودن سوگند این هاست. یا مثلا کلمه زوج و امرأه را که جاش خالیه تو این کتاب، باز بنت شاطی با استناد به قرآن مجید آمده بحث کرده که در قرآن وقتی که بررسی میکنیم میبینیم امرأه را خداوند در جایی به کار برده که امرأه در جایی به کار برده خداوند در قرآن مجید که بین زن و شوهر اون صفا و صمیمیت، مودتی که ناشی از سازگاری اخلاقی یا اعتقادی باشه، رخت بسته. یا این که نه، صمیمیت هست اما فرزند ندارن. اگر زن و شوهر این آدم خوبی باشن ولی فرزند نداشته باشن، خدا تعبیر به امرأه کرده در قرآن. مثل حضرت ابراهیم بفرماید که ومرأتی آخرا، حضرت زکریا بفرماید که ومرأتی آخرا، با اینکه صمیمیت دارن. یا نسبت به زن نوح و لوط خدا میگه امرأت لوط، امرأت لوط. چرا؟ چون اون هماهنگی سازگاری اخلاقی و اعتقادی وجود نداره. اما زوج را خدا در جایی به کار میبره که هر دو باشه، هم فرزند باشه هم سازگاری و تفاهم اخلاقی اعتقادی. این میشه یک کار مستند. و بعد هم نمونه میاد، مثلا از زکریا وقتی که دعا میکنه خدا بهش فرزند میده، بعد خدا در سوره انبیا تعبیر را تغییر میده. سوره مریم میفرماید که ومرأتی آخرا، اما در سوره انبیا میفرماید که و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوج و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. بود دیگه تعبیر امرأه را کنار میذاره. من نکته بعدی روشی را که میخوام عرض بکنم که باز در اثر کمتر ما میبینیم اینه که قرآن، حالا جناب کوثری فرمودند روایات نادیده گرفته شد، من فکر میکنم مقدر بر روایات قرآنه. خود قرآن امروز حرف داره برای گفتن در تفاوت و تمایز بین واژه ها. از این سرمایه ما باید تو بحثای جدید استفاده بکنیم. نمونه یک دو تا نمونه عرض کردم، زوج و امرأه را و همینطور حلف و قسم را که در قرآن این بود. یه نمونه دیگه این که حالا استاد متعرض شدن بحث جدس و قبره. جدس و قبر را استاد یه توضیح فرمودن، بعد فرمودن که ظاهرا تفاوتی بین جدس و قبر نیست، هر دو در قرآن به کار رفته. جز این که ما بگیم جدس متعلق به لهجه حجاز، در حالی که بنت شافی تلاش کرده با توجه به کاربردهای این دو واژه در قرآن فرق این دو تا را بیان بکنه. ممکن حالا فرق ایشون قابل نقد باشه، ولی ایشون یه فرقی بر اساس کاربردهای قرآن بیان کرده. دو تا واژه دیگه هم بگم که استاد به خوبی وارد شدن، اما به نظرم نتیجه بهتر از این میتونست باشه. و اون دو تا واژه همز و لمز یا همزه و لمزه. همزه و لمزه را استاد آمدن معنای اصطلاحی براش بیان کردن در اخلاق. همزه گفتن در بعد از معنای لغوی گفتن در اصطلاح اخلاق همزه عبارت است از عیب جویی کردن پشت سر یه نفر. لمزه در اصطلاح اخلاق عبارت است از عیب جویی کردن، تمسخر، تحقیر در حضور یه فرد. این معنای اصطلاحی. حالا من در مورد بحث اصطلاحی هم نکته‌ای بعد از این خواهم عرض کرد. اما وقتی که میخوان تفاوت‌ها را بیان بکنن، چهار تا تفاوت بیان کردن و رها شده. چهار تا تفاوت هم نقل قول از مفسران. در حالی که ما اگر همونطور که خود استاد در اول بحث اشاره کردن، همزه سه بار در قرآن به کار رفته، لمزه چهار بار در قرآن به کار رفته، اگر کاربردهای قرآنی را ما بررسی بکنیم، همون معنایی که ایشون به عنوان اصطلاح در آوردن تایید میشه. یعنی قرآن مجید همون معنای اصطلاحی ایشون را تایید میکنه که مثلا خدا میفرماید که هماز مشاء بنمیم، سخنچین پشت سر حرف میزنه، یا من همزات شیاطین، شیاطین اون وساوسشون پنهانیه، در حضور و شفاف نیست. یکی هم همین ویلون لکل همزه. ما اگر یلمزه هم همین دو اگر کاربردهای قرآنی را توجه قرار بدیم، به این تفاوت روشن دست پیدا میکنیم که برخلاف نظرات مفسران، همزه مربوط است به عیب‌جویی در حضور فرد، در غیاب فرد، پشت سر فرد، و لمزه مربوط به عیب‌جویی در حضور فرد. این تفاوت از قرآن مجید میشه استنباط کرد و فراوان هم عرض کردم خیلی میشه. ما واژه های زیادی داریم که حرف آخر را معتقدیم قرآن مجید میزنیم. من یکی دو نکته دیگه عرض بکنم و دیگه جمع بکنم. یکی از به نظرم مواردی که میتونه به زیبایی اثر یکم یعنی سوال برانگیز باشه، من خودم فرام سوال هست اینه که استاد معظم با همه تلاش ارزشمند علمی که داشتن در این کتاب هر واژه‌ای را که می‌خوان بحث بکنن بعد از بحث لغوی معنی اصطلاحی هم بیان می‌کنن. بعضی موارد بیان نمی‌شه در کدام اصطلاح، مثلا فقط در اصطلاح معناشه. خب این اصطلاح باید که محدود بشن، اصطلاح نفس و فقه فلسفه اصطلاحات بیان بشن. بعد من یه سوال دارم که این معنای اصطلاحی که معلوم به بعد از دوره نزول قرآن، چون مصطلحات معمولا از قرن دوم، انتهای قرن دوم و سوم به بعد اصطلاحات به وجود آمدن، شما در قرن اول و نیمه اول قرن دوم از اصطلاحات
شما صلاح ندارید در جز اصطلاح متشرعه استراتژی علمی وجود نداره. این بیان معنای اصطلاحی به نظرم ارتباطی با تمایز بین واژه ها نداره، یعنی جایی تو اثر به نظرم ضرورتی نداره بیاد. علی رغم تلاش علمی که استاد کردن، این معنی اصطلاحی اگر که نمی اومد آسیبی به بحث نمی زد. بعضی واژه ها هم خوب بود که می آوردن، مثلا افعال را استاد آوردن ولی خود صیغه های مختلف فعل ها را نیاوردن. ما بسیار در کتاب های نحوی و لغوی مواجه میشیم که دانشمندان ما میگن که مثلا باب افعال و تفعیل این مترادفه، یا ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید مترادفه. خب اینها طبق مبنایی که استاد دارن و طبق اون قاعده زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی نباید مترادف باشن. این هم جاش خالیه که دو اثر بعدی خوبه ببینن. من یه موضوع اشاره بکنم، مثلا کلمه سقا و اسقا، من یه وقتی بررسی کردم بیش از 5 فرق محققان ما، دانشمندان ما از جمله ابوهلال عسکری بین سقا و اسقا بیان کردن، در حالی که مترجمین فارسی ما شما مراجعه بکنید همه گفتند سقا و اسقا هر دو را به معنای نوشاندن معنا کردن، هیچ فرقی نیست بینش. در حالی که اگر ما به خود قرآن مجید مراجعه بکنیم که فعل اسقا را 11 بار به کار برده، چند بارم سقا، از خود کاربردهای قرآنی یک فرقی میشه به دست آورد متفاوت با فرقی که لغویان گفتن. لغویان بزرگی مثل ابوهلال عسکری، مثل طبری که در حال سازنده، مثل ابو عبیده صاحب مجاز القرآن، این بزرگان یه فرقایی گفتن بر اساس خود قرآن تفاوت بین صفا و اسفا وجود داره. از خود قرآن میتونیم استخراج بکنیم که این هم به نظرم جاداش کار بشه. بله دیگه من خیلی پرحرفی کردم و وقتم گذشت. یه نکات دیگری هم بود که با توجه به اینکه وقت گذشته من چیز دیگه صرف نظر میکنم، فقط یه نکته ای که حالا دیگه هی فهمیدم نگم اینه که ما میبینیم بزرگانی که صاحب نظر بودن در بحث ترادف، ادعای عدم ترادف در قرآن را کردن، همه جا نتوانستن اثبات کنن و یه جاهای خضوع کردن، یعنی توتا آمدن. مثلا همین بنتوشاتی در کتاب اعجاز بیانیش، ایشون نصف کتاب اعجاز بیانی را، نصف دوم را به شرح مسائل نافع ابن ازرق می‌پردازد. حدود 200 واژه قرآن را بحث می‌کند. روی کرده شرح مسائل نافع ابن ازرق که بنتوشاتی داره، روی کرده اثبات عدم ترادف بین این واژه هاست، چون معتقده زیربنای اعجاز بیانی قرآن عدم ترادف در واژه هاست. اما همین خانم بنتوشاتی با این همه سعی اطلاعش و آگاهیش بر فرهنگ عرب و تحقیقش و بهره‌گیری از قرآن کریم، در 4 جا، من کل کلماتش را بررسی کردم، در 4 مورد نتونسته اثبات کنه فرق. بعد اونجا قلم زمین میگذاره، میگه من از حرفم با این نمیام، معتقدم عدم ترادف در قرآن را، شاید آیندگان بیان به فرق بین اینها را بیان کنم، من دیگه نمیفهمم. یکی از این واژه ها که در این کتاب هم مثلا شده کلمه وجده و الفا هست. وجده و الفا در 3 آیه قرآن الفا همسیاق وجده به کار رفته، این عبارت قرآن مجید یکی، یعنی عبارت یکیه داره. در یه آیه میفرماد انا وجدنا آباءنا علی امته، در یه آیه میفرماد انا الفینا آباءنا علی امته، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا خصوص میکنه، میگه من نمیتونم بفهمم، حتی میگه که من گشتم تو آثار نتونستم اختلاف لهجه هم پیدا کنم، بگم الفا مال یه لهجه است و جده مال یه لهجه است، اینجا تصمیم میشه. اینطور موارد ما جاش توی اثر نداریم. حالا یا خوب بود که به فرقی بیان میشد، چون به دوشاده گفته شاید آیندگان فرق بیان بکنن و محققین ما میتونن فرق بیان بکنن، و یا اینکه ما بگیم که یه جایی هم ما ممکنه که نتونستیم اثبات کنیم. البته موارد رو استاد اشاره کرد، من خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا اینا رو درس پس دادن بود محضر استاد، و اگر نکته گفتم بنابراین که جلسه هم درس علمی افاستم که مباحثه علمی شده باشه. واقعا عذرخواهی میکنم و تشکر. که سلام آمد
الله
سلام آمد الله 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 آمد ال
تشکر میکنیم از استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر طیب حسینی که نکات ارزشمندی رو جلوه کردن، مخصوصا از حسن توجه و عنایت ایشون به مزایای این اثر که استاد گرانقدرمون جناب آقای دکتر مولوی خلاصه یک تنه توانستن این اثر واقعا گرانسنگ اثری که به حضرت حاج‌آقا جناب دکتر طیب حسینی واقعا کار یک نفر نیست. بر همین اساس عزیزان استعداد داشته باشن بخش در واقع دوم کتاب که بیان تفاوت‌های واژگان مشابه هست با مبنایی که حاج‌آقا اختیار کردن، خود این بخش انشاءالله به زودی اثرش منتشر میشه در 4 جلد، حداقل شاید هم در 5 جلد در یک کلام پروژه. در واقع توقعاتی که هم استاد مطرح کردن هم جناب آقای کوثری مطرح کردن و حاج‌آقا هم از قبل این عنایت داشتن توسط چند نفر از پژوهشگران با مدیریت جناب آقای سادات استاد گرانقدرمون این کار انجام شده و انشاءالله امیدواریم که اون توقعی که در بیان تفاوت‌های لغوی و تفسیری این واژگان مشابه و حالا به ظاهر مترادف هست انشاءالله در اختیار پژوهشگران قرآنی قرار بگیره تا یک کمک‌کار بسیار خوبی باشه در دستیابی به معارف عمیق قرآن. خب ما در این بخش از نشست در خدمت استاد عزیز هستیم با توجه به اینکه سرداران معظم در جلسه هم به 5-6 مورد از نکات اشاره کردن. ابتدا از استاد می‌خوایم که در رابطه با نکاتی که جناب آقای کوثری مطرح کردن توضیحاتی داشته باشن، بعد هم فرمایشات جناب آقای دکتر طیب حسینی، اون وقت هم اگر فرصتی شد انشاءالله به نکاتی که دوستان عزیز محبت کردن اشاراتی داشته باشن. سپاسگزار خواهیم بود. به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از دو بزرگوار استاد عزیز که چند را قابل همه تجلیل و قدردانی ها دانستن، و هر حال ما یک قطره ای هستیم از یک یم لایتناها، و گفت گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت چند روزه ای. حالا به هر حال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مطالبی که حضرت استاد فرمودن در مورد استفاده از تفاسیر و اینها بسیار به جاست. بنده یادم نیست حالا در حدود چند صفحه، در حدود شاید 70-80 صفحه از این اثر رو اختصاص دادم به همین مباحث تفسیری و روایت‌های تفسیری، مخصوصا در باره همون اسماء و صفات الهی. و من خودم بعد یه خورده همچین تأسف خوردم، گفتم که خیر اینا خیلی طولانی میکنه کار را و اینا را بذاریم کنار، و هنوز دارم من دست نوشته ها اون که راجع به همین اسماء و صفات الهی با استناد از خود آیات و قرآن و مطول تفسیری که اینها رو بررسی کرده بودم، گفتم نه کار به طول می انجامه، حجمش زیاد میشه و اینا را حذف بکنیم. ما هم حذف کردیم. بنابراین اگر که ما بخوایم وارد این مباحث بشیم، مثنوی 70 من کاغذ شود، یعنی از این دو کلمه ها نیست. یعنی اینطوری که ایشون فرمودن که ما روایت تفسیری بریم، خب ملاحظه من در حدود 600-700 چیز واژه قرآنی را آوردم. حالا ببینید زیر هر واژه من بخوام مثلا یه روایت بیارم، روایت تفسیری بیارم، یا اینکه از منابع تفسیری از به اصطلاح تفاسیر خیلی معتبر و مهم بیارم، مثل همین المیزان از معاصرین، یا مثل زمخشری که واقعا استاد لغت بوده و در همین تفسیر کشافش هم خیلی آورده است مواد لغوی را، خیلی طول میکشید کار، شاید 10 جلد میشه. حالا یک کار در حال شاید این اثری که در فرمان در 4 جلد قرار است تدوین بشه، جلد اولش هم چاپ شده، این نوع مسائل و مطالب مطرح شده باشه. بنابراین به اصطلاح پیشنهادشون و نقدشون بسیار بجاست و این فرصت خیلی طولانی رو میطلبد. امیدوارم که حالا بزرگان و عزیزان کمک کنن و این اثر به شکل دیگری جامعتر و کاملتر به اصطلاح منتشر بشه. این دیگه از بزرگ من خودم نکته را تذکر دادم که به اصطلاح در بعضی از واژه ها یک به اصطلاح قصوری شده یا احیانا از قلم افتاده که رو من معذرت خواهم، یا به نظرم نصیر مثلا همین لغت این چیز جناب و استاد طیب حسینی، دکتر طیب حسینی مطرح کردن راجع به وجدنا و الفینا، خب من اصلا یه سهو القلم شده یا به نظرم نرسیده که این لغت رو مطرح کنم. حالا من حالا آقای بنتوشاتم بله ببخشید سرکار خانم بنتوشاتم فرقش رو نتونست بیان کنه، ما همین الان فیلفوری چیزی به ذهنم رسید که الفینا الفا از افعال قلوبه و دلالت بر معنای قلبی داره، در حالی که وجد این نیست. وجد وجد آباهم علی امه یعنی دیدن مثلا با چشم سر، این وجده بهش اطلاع میشه اما الفا بهش اطلاع نمیشه. الفا در مورد افعال قلوبه و همین فرق کافیست که ما به صلاح اون سرکار خانم هم از این نگرانی درش بیاریم که بین الفینا و وجدنا بالاخره فرق هست. حالا یه اون چند تا لغت دیگر هم لطف کنم استاد و لطف فرمان که من چیز باشه شاید بتونم مشکل لغات دیگر هم بیان میکنم. از حضورتون که دیگه من اطاله کلام نمی کنم، برحال همه این مسائل و مطالبی که گفتن به جاس و به حقه و من معذرت میکنم که اثرم حالا و افتخار میکنم که بالاخره این اثر قابل نقد هست. بعضی اثرات که هیچ یک آمدش بوده در نمی و همین که قابل نقد بوده است من افتخار منه و از اساتید محترم حاضر در جمع هستن جناب استاد کوسری خیلی تشکر کنم که خودشون صاحب نظر و صاحب فکر و همیشه استاد طیب حسینی، خدا به همه عجب بده و از اینکه این اثر رو قابل دونستم. یه نکته ای که جناب استاد بیان کردن تواضع اینا، من حالا شاید که این تواضع برگرده تکبر بشه، انشالله که تکبر نشه، این که فرمودن که من تواضع علمی و به اصطلاح از مراجع استفاده کردم، باور کنید خیلی از این مراجعی که من از این آقای المنجد آوردم خودم در اختیار داشتم، مثل الاتقان سیوطی، المظهر سیوطی و امثال اینها، ولی چون خودم مستقیما به این مراجع مراجعه نکرده بودم و از کتاب ایشون نقل کردم، با اینکه اون مراجع رو در اختیار داشتم و شماره صفحه و جلد ایناش هم داشتم و دیدم، اما چون از این کتاب در آوردم گفتم نه، اگر من اومدم مستقیما آوردم اسمی هست که این خیانت در امانته و دقیقا نمیشتم این المظهر سیوطی به نقل از مثلا المنجد صفحه چند. حالا این هم دیگه در باب تطمیم کلام همه این موارد بجاست. یه مطلبی که باید از نظر دور نداشت مسئله سیاقه، این که فرمودن از خود آیات قرآن ما میتوانیم معانی الفاظ رو به دست بیاریم و تفاوتش رو، سیاق کلام ما وقتی مراجعه کنیم آیه قبلش رو بعدش رو، خود اون مقام سخنی که اومده داستان حضرت موسی در آیات زیاد اومده، در سوره های مختلف اومده، اما هر کدوم یه سیاقی داره، ما از سیاق کلام هم نباید غفلت. اینا رو من اگر همیشه هم مورد توجه هم بوده، ولی اگر اینا رو بخواستم بیارم خیلی طولانی میشد کار، بیش از این حرفا. حالا انشالله که مرکز انشالله با عنایت جناب حضرت اسلام استاد یوسف مقدم و همچنین جناب جای ایسازاده و سایر بزرگانی که در حضورشون هستیم انشالله که کمک میکنن، همین داوران عزیز حاضر و بقیه، که انشالله این به صلاح مطلب ترادف که مطلب بسیار اساسی قرآن هم هست، یعنی اگر کسی فکر بکنه که در تفسیر قرآن یدی داره و بدون لغت شناسی کاری کرده، واقعا من فکر کنم اشتباه کرده. یعنی اساس کار شناخت لغته، همون تفسیر مثلا ابن عباس، مسائل نافع ابن ازرق و امثال اینها، اینها آثاری که از ناحیه ائمه رسیده علیهم السلام از خود امیرالمومنین علیه السلام، خود نهج البلاغه منبعی است برای تفسیر قرآن. اینا رو ما باید در مورد لغت شناسی و واژه شناسی قرآن اینا رو مضبوط بکنیم و ان شاء الله به کمال برسه. من از همه بزرگان تشکر میکنم و امیدوارم که به اصطلاح بیش از این از محضرشون استفاده بکنم. از روز بگیم که میفرمایم از این جهت کتاب دو نفس دارد، معنا کردن واژگان مبتنی بر یک نظریه کلی و بالا دستی نیست، از این رو مانند کتاب های گذشتگان در گیر رد و قبول دیدگاه گذشتگان شده اند و این به اصطلاح روندی است که پایان نمیپذیرد. خب حالا یه نظریه کلی و بالا دستی، خب ما اونی که یه بضاعت موضوعاتی که داشتیم این بوده که ما با همه این رد و قبولی که در مورد ترادف بوده ما گفتیم که نه، اگر نظریه ترادفی هم در زبان عربی باشه در قرآن کریم همچین چیزی نیست و اصول کارمون رو هم بیان کرده. در معنا کردن واژگان و یافتن واژگان مترادف یا شبیه نیز از قواعد معناشناسی استفاده نکردن. خب قواعد مانند جانشینی و همنشینی، حالا جانشینی و همنشینی ما در بیان به اصطلاح همین اسباب ترادف که اسباب ترادف چیه، همین مطلبی که ایشون در این به اصطلاح یادداشتشون بیان کردن مطرح کردیم که همون مسئله استفاده از قواعد جانشینی و همنشینی این یکی از وجوهی است که در اسباب ترادف ما بیان کردیم. 8 چیز هست که اینها از اسباب ترادف هست که حالا بخوام وارد جزئیات بشم طول می‌کشه. بله
استاد زمانی از پژوهشگران دانشمند هستند.
حالا این
دوره
تکمیل بله بشه بفهمید
بعد
شما مورد بعد تمام فرشه حضور حضور از کتاب این بشه در بله گفتن نظریه جدید این چیز که به اصطلاح من
بله میفرماید که تمام فرمایشات از اتالی از کتاب های بنتوشاتی هست، بفرمایید که نظریه جدید شما چیست؟
بله من از بنتوشات خیلی مطلب نقل نکردم، به مناسبت همین آراء ترادف در قرآن یا عدم ترادف در قرآن یه فرازی از صحبتشون رو به اصطلاح بیان کردم و همطور که جناب استاد دکتر طیبی بیان کردن جناب دکتر طیب حسینی این بحث کتابشون و یعنی وارد شدن در آرایشون خب واقعا یه فرصت دیگری میخواد. خب نمیشه که ما بخوایم همه مطالب و مسائلشون رو بیاریم اینجا در این کتاب. حالا مثلا راهنماییشون هم خیلی خوب شد که من خیلی این کتاب را چون ایشون هم از مخالفین همین مسئله ترادف هستن مراجعه بیشتری داشته باشم و بیشتر این نظراتشون
در خدمت آقای زمانی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالبی که هست رو به صورت اجمال مطرح میکنم. یکی خود همین بحث از خودمی بحث ترادف خیلی بحث مهم و کاربردی هست، به طوری که اگر من معتقدم خودم که ترادف در قرآن نیست، البته با این اصطلاح ترادف هم یه قول من مشکل دارم. چرا؟ چون الان تمام این واژه‌هایی که ما میگیم هم معنا هستن اینا هم ردیف هستن، هم ردیف هم ولی اختلاف دارن. این که یعنی شما میتونی بگی اینا مترادف هستن ولی معنای مخالف دارن. تعبیر قریب المعانی فکر کنم بهتر باشه برای استفاده هست. اما مطلبی که هست این کتاب نقاط قوتش و برجستگیش بیش از جهدش هست. فرد چون همینطور که آیه دکتر طیب حسین گفتن که یه کتاب در هم بدی هست، نمونه کاری شبیه دینی انجام نشده. و نکته دیگه این است که جامعیت این کتاب نسبتاً حالا ممکنه خیلی از واژه ها نیامده باشه، ولی جامعیت این کتاب که تمام مطالب اومده در صورتی که ما مشاهده میکنیم که در 600 صفحه یک دهم این کتاب شده فهرست، این نشون میده که خیلی گذرا از واژه ها رد شدن و تحلیلی نیست مطالب. و نکته دیگه احصای واژه های مترادف بسیار خوب انجام شده، اما نکته دیگه توی نقاط ضعفش البته کم هست. یکی در تقسیم ترادف شما گفتین تقسیم میشه ترادف کلمه و اسم ظاهر، من این مترجم نشدم که خب اسم ظاهر بگه که از قسیم اسمهای کلمه است، این به چه معنا. و نکته دیگه در تعریفه، مثلا در باب آنها نمونه میدم شما در ترادف اگر ما بتونیم این واژه های قریب المعانی رو قشنگ تحلیل کنیم، وجه وجوه اختلاف اینا رو به دست بیاریم، میتونیم از دل اینا همینطور که گفتیم با استفاده از خود آیات قرآن بتونیم وجوه اختلافش رو در بیاریم، میتونیم حکمت هایی در بیاریم. به عنوان نمونه شما تفاوت بین نبی و رسول رو حالا نمیدونم توی کتاب اومده یا نیومده، نبی و رسول رو اگه مشخص کنیم براتون مشخص میشه اونجایی که میگه یا ایها النبی، آیا میتونیم به جای نبی بذاری یا ایها رسول، یا در جایی که میگه یا ایها رسول میتونی یا ایها نبی بذاری. این وجوه اختلاف مشخص میکنه که اون جایی که اومده یا ایها النبی یک سری ویژگی هایی توی این هست که برخواسته از اونه. مثلا یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، یا در جایی دیگه یا ایها الرسول بلغ ما آمده، این نشون میده اونجایی که میگه یا ایها الرسول بحث رسالت پیامبره، ولی اونجایی که یا ایها النبی میگه بحث ویژگی شخصی خود پیامبره. این تا یه حدود باید اینا استخراج بشه. یا نمونه دیگه بحث سقایه و سواست، در بحث سقایه و سوا اگر ما بتونیم مثلا مفسرین معنا میکنن سقایه و سوا رو به اینکه یک ظرف بوده و از این ظرف دو منظوره استفاده میشده، سقایه هم به معنای آبخوری بوده و هم به معنای کیل پیمانه گندم. در صورتی اگه دقت بشه شاید داستان اصلا عوض شه. من این مواردی ذهن
آقا پیمانه کیله،
هم کیل
خب کیل با
سقایه فرق
میکنه، سقایه مختص آبه.
بله این درسته، معنایی که شده درسته، ولی در چی میگم؟
هیچ وقت در قرآن اگه
نه
من اقول قرآن ذکر میگه
نه
از همون کیل
نه
او بیدن این کیل.
ببینید مسئله اینه که یک ظرف رو گرفتن شده. من میخوام بگم این همینطور که شما میگین دو تا ظرف بوده، تو داستان دو تا ظرفه، یکی ظرف آبخوری که مربوط به وزارت خونه بوده، وزارت دارایی بوده، یکی هم بحث کیل پیمانه گندم طلا بوده که مربوط به ملک مصر بوده، که این در واقع هم گم میشه گم میشه، براش جایزه میذاره حضرت
یوسف. خود حضرت یوسف گذاشت توی چیز برادرش که برادرش رو نگه بداره، و این حکم سارقین اون زمانه، کسی که زرقت میکرد اون زمان حکمش این بود.
حالا داستان رو من طوری قرائی کردم که حضرت یوسف هم مبرا میشه از داستان. حالا بگذارینه چون خودش یه مقاله کوچیک
میکنه آقای زمانه
بعد دیگه یه نکته هم در بحث حالا ممکنه طول بکشه
ولی میرعرف هم میدونم پسی دارم نیزه بفرمیم جناب آقای دکتر میرعرف بفرمیم
من نکات زیادی رو مستند به کتاب نوشته بودم که فردا بگم وقتی
ممنون هستیم معبد خیلی فاجعه آور است
مهمی که ایشون برام خودم درس شد گفتم ای کاش در مورد علامه طباطبایی برمود ای کاش علامه طباطبایی به جای همه قرآن یک جزء قرآن تفسیر می‌فرمود که اگر یک جزء تفسیر می‌کرد همه نکات و دقایق و ظرایفش رو بیان می‌کرد ما امروز یک منبع داشتیم که مستند تکیه کنیم بهش بگیم نظریه پردازی شده تمام نظریات محکم و استوار تو جهان مطرح کنیم در حالی که مثلا وقتی گسترده میشه اینجا میبینید که ایشون به مقداری اکتفا میکنه برمانلامه و نظریه بالاخره نتایج خودش نمیده اگه شما هم تو کار مثلا محدود میکردید مثلا واژگان مترادف سوره بقره یا جزء اول یا پنج جزء اول بسیار موفق‌تر میشد که این اشکالات نباشه و دیگران هم شاگردان شما از برادرهای شما که الحمدلله حتما هستن و ما هم اگر اجازه بدید از این بعد استفاده کنیم ما میتونیم ادامه بدیم کار رو. این نکته دومی که در این منابعی که ما برای ترادف استفاده میکنیم چون بحث لغت هست و بایستی به اصل مراجعه میشه اگر محدودی زمانی قائل میشونید بسیار مناسب بود و بسیار نظام شما را شده در مقدم هم میفرمودید که من تا قرن سوم رو در نظر دارم لغویین، مفسرین، متکلمین، هرچه اون محدوده قرنی قائل می شدید که نیازی هم نبود که ما این متأخرین رو از متأخرین اگه کمک می گرفتیم از بنت شده کمک می گرفتیم از استفاده هاش از اونا کمک می گرفتیم نه در نظریات خودش نه در استنباطات خودش که استنباطاتی برای ما ارزشی نداره ما باید چون به لغت برسیم و معنا رو کشف کنیم بهتر بود که محدوده زمانی رو هم شد و دیگران رو معرفی می‌کرد که اینا در استفاده هاشون از قرون چجور عمل کرده این خیلی کمک کرد یک بحث من یه جزوه تعریف کردیم انشاءالله به زودی هم منتشر میشه نشان آثار امام تو علوم قرآن آثار امام که مطالعه کردم چند سالی هم طول کشید امام رحمت الله علیه تو بحث قصص قرآن یه بحثی رو مطرح می‌برند باید در تنوع بیانی قرآن تنوع بیانی قرآن می‌برند که با اضافات و نکاتی که در هر آیه وجود دارد به این که ملاحظه می‌کنیم هر آیه به با توجه به نوع بیانش نوع بیان خاص اون آیه و این تکرارهایی که وجود داره از خود این فضا حالا تعریف سیاق هم بردیم برای امام اصرار در بحث تنوع بیانی در به صدا قصد قرآن و قصد برمت بسیاری از این لغات و واژگان در مجموع آیه یک معنا میده این بحث هم باید تو ترادف باید ملاحظه بشه که واقعا اگر ما قرآن سبکش و روشش متفاوت اگر هست بیریم لغت رو آیا باید به لغت نگاه کنیم یا به سبک خدای تبارک و تعالی نگاه کنیم مثل روشی ها جای دکتر میفرمایند که این مثل روشی خیلی بحث مهمیه اگر ببینیم قرآن مثلا میفرمایند بسم الله قرآن در هر سوره متناسب با خودش باید معنا بشه اگر این سبک شناخته بشه قرآن یک سبک قرآن که قرآن کلمه رو که میاره این کلمه خودش نیست بلکه مجموع آیات هستانش لغت رو هم چی جهت میده این مولانی سر قرآنی که روش اگر سر نظر میگیریم و فرص عوض میشه
متشکرم جناب آقای دکتر میرعرف نکات ارزشمندی فرمودن در پایان جلسه
ببخشید آقای یه لحظه آیه که آقای زمانی اشاره کردن بده آقای سیه خونده بشه
بفرمید
فلما جهزهم به جهازهم
لعن استقای بکنه
فلما جهز هم به جهازه هم جعل سقایت فی رحل اخی آقا سید اونجا
بله
خب این شما فهم نگم که جعل سقایت فی رحل اخی ثم اذن مؤذن آیت الله در دیدیم که کلمه چی شد شما فهم بودید که این فقط مثلا کیل فقط هست این که میگم جعل سقایت استفاده شده دیگه
بله
نه خب بله نه اینجا بله این که چیلی که مخصوص خودشون بوده این ظرفی که بوده بله این نه ببینید اینجا من میگم که این رو شما انکار کرد میگم آیه اینه دیگه آیه رو دفعه کنید که
سقایه حد
بله نه همین دیگه فلم ما جهزم به جهازم جعل از سقایت فی رحل اخیر تو معذن معذن آیتو لید این نکل سالقون
آقا فرمودن کیل و سقایه حد
سقایت الحاج
اونو من
آیه یه سقایت الحاج
میشه
اجعلتون سقایت الحاج
اونو من به اون اعتراف کردم
متشکرم
حالا اینجا جمع سقایت الاخی هست ایشون مثل که با همه اختلاف نظری زن
یه برنده پارچ میمونه
مثلا درسته
من روی مصداق ببخشید من روی مصداقش مصداق بیرونیش که مفسرین میگن یک ظرف بوده دو تا واژه برش استعمال شده یکی سوای یکی سقایه من میخوام بگم دو تا ظرف بوده یعنی بحث تعدد ظروفه که یک ظرف بوده که حضرت یوسف از اون فرصت استفاده کرده توبیه کرده اومده سقایه چیو گذاشته بعد دلیل داریم ما ببینید دلیلش اینه که میگه تعبیر اینه
کیک کرده
ولی کیک بجاست ببینیم به این صورت میگه مازال تفقد و قال نفقد و صبا الملک ولی من جا بهی
زمیر چی میاره؟
نه اجازه بدیم زمیر چی میاره؟ زمیر مذکر میاره بعد میگرده به چی؟ صبا بعد موقعی که در انتها بار کاروان رو میگردن که ظاهرا خود یوسف میگرده استخرج ها
بله
یعنی زمیر مؤنث برمیگرده زمیر مؤنث برمیگرده به سوایه
ایهی تو مستخرج ها میموی
آه این رو آه استخرج ها زمیر مؤنث برمیگرده چی؟
سوایه
به سوایه پس مشخص میشه که دو تا ظرف بشه
نه یه ظرف بوده یه ظرف
تشکر میکنیم از آقای اجازه بفرمایید چند لحظه ما در خدمت ریاست محترم مرکز فرق معارف قرآن حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر یوسف مقدم هستیم ان شاءالله که خداوند به همه عزیزان طول عمر عنایت بفرماید و به این کارهای قرآنی برکات خودش رو نازل بفرماید در خدمت استاد هستیم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد
من تو در همین حد که مایلم سپاسگزاری کنم از حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوری زیرکزور که تشریف آوردن و همچنین از اساتید بزرگوار جناب استاد کوسری و جناب استاد قیل حسینی و جناب استاد بیستازاده تشکر میکنم که به این جلسه احتمام بردیدن و از نفت آقا جنبلی ها شما استفاده کردیم و نکتی راجبای شده فرمودن در بحث ترادو یادم میاد در سالهایی که بود 7-8 سال قبل بود در اسلام جلسه همایش قرآن جامعه معاصر بود در اونجا شما صحبتی به در خصوص بحث مفردات راهب داشتیم و اون جلسه شما یک از کاندیداهای بحث ترادف در قرآن شدید و در جلسه شورای علمی گروه که بحث شد بعدها متعین شد در جناب عالی که این زحمت رو بکشید و خدا این توفیق رو به ما داد که شما این تحقیق رو به زحمت افتادید و البته توفیق هم برای جناب عالی شد که الحمدلله محققان و اندیشمندان قرآنی بتونن از این ذکیت میدونی شما استفاده بکنن. من تصور میکنم بحث بسیار وسیع هست، گسترده هست و نیازمند کاوش و تحقیق بیشتری هست و از برادر عزیزمون جناب بیستازاده خواهش میکنم که اون چی در این جلسه مطرح شد اونها رو به نوعی جمع‌بندی بفرمایند، محورهای بحث جمع‌بندی بشه و در یک جلسات خصوصی تری که کارشناسی تر بشه با کارشناسی دقیق تری افراد دعوت بشن، خود جناب دکتر میلوی هم باشن، به یک جمع‌بندی های برسیم که انشاءالله در کارهای خود این بحث ترادف در روحان با اشکال مشابه جنابای سادات مدیریت کار رو دارم همدلله هم در اونجا مورد استفاده قرار بگیره، هم انشاءالله در بازنگری که بعدها در چاپ بعدی اگر پیشنهاد شد که چاپ بشه پیشنهاد این جای دکتر میلوهی انشاءالله اصلاحاتی که جمع‌بندی شده هست به اصلاحات رو شده در اینجا ایران بفرماید. من سپاسگزاری میکنم از همه عزیزان، از همه برادران بزرگواری که با حضورشون و نقدهاشون بر ثمر این جلسه افزودن، جناب عالی محبوب محترم جناب آقای زمانی و استاد محترم جناب آقای میر، از همه برادران عزیز یک سپاسگزاری میکنم و انشاءالله توفیق بیشتر برای خدمت بیشتر به ساحت قرآن عزیز انشاءالله.
تشکر میکنیم از محضر استاد گرامی و جناب یوسف مقدم. اینجا جا داره که من از مرکز همکاری های علمی پیشکشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر نصرتی و همکاران ارجمندشون جناب میرزایی و همکارانی که روبرشون واقعا تشکر و قدردانی بکنم از اینکه با تمام همت وجود مایه گذاشتن برای تشکیل این جلسه و جلسات ارزشمندی که ما هر روز در واقع شاهدش هستیم. خداوند انشاءالله به این عزیزان خیر نمید بفرماید. در پایان از محضر همه شما سرداران عزیزم همکاران گروهت ستید بزرگ ما شکر و قدردانی ایام دهه فجر هست یاد نام امام شهدا گرامی با مثال ارواح همه اون عزیزان صلوات محبت بفرمایید.